أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين این لغیر المشتهد و غیر العالم من یه بار دیگه عرض بکنم. این مسئله داره میگه که دو کس نمیتوانند قاضی بشن، یکی غیر مشتهد، یکی هم غیر عالم. غیر عالم مثل علم هم، یعنی یه آقای تو کوچه بازه بقاله، اونم نمیتونه. دقت کردیم؟ وقت این توضیحش اینه، یعنی این آقا بقاله، یعنی حتی مثل شما فاضل طلبه نیست، یعنی این غیر عالم مع عدم علمهی ولو تقلیدن، یعنی طلبه فاضل نیست. آره. یعنی میگه دو کس نمیتوانند قاضی باشند، یکی کسی که مجتهد نیست غیر المجتهد، یکی هم کسی که عالم نیست بقاله، یعنی حتی علم تقلیدی هم نداره، یعنی عدم علمش ولو تقلیدنه، یعنی حتی علم تقلیدی هم نداره بقاله. این دو کس نمیتوانن. حالا اگه کسی طلبه فاضله میتوانه یا نمیتوانه، میاد مسئله پایینی که آیا هل یجوز اذا قلد عالما اولا، اون مسئله بعدش. اینم گفت شد چشمم روشن شد یه خود. خب عرض کنم حضور شما که حالا ببینید مسئله بعد اینه که حالا آیا کسی که مقلده و داره از یه عالم مجتهدی تقلید میکنه، اینه میشه گذاشت حکم قاضی بشه؟ طلبه فاضل درس خارج خونه یا کفایه خونه یا لمعه خونه، اینه میشه گذاشت قاضی بشه یا نه؟ این دو قوله، بعضی میگن یجوز بعضی میگن لا یجوز. والمعتمد هو الاحتمال الاخیر، یعنی لا یجوز در شرایطی که مجتهد کنارش هست. این آقا مجتهده، این آقا هم طلبه فاضله، میگه خب این آقا مجتهده بذار، چرا میری سراغ طلبه فاضله؟ فقط سر ره بهی و سار الیه فی الخلاف و الغنیت و سرائر و شرایع و مختصر النافع و تفسرت و القواعد و الارشاد و المسالک و روزت و مجمع الفائدت و الکفایت و الکشف و ریا و هو ظاهر المراسم و المنتها. ظاهر، ذات یعنی ظاهر، و هو ظاهر المراسم و المنتها و لمعه، یعنی این جمعوری اقوال شد. میگه این اون بالایی ها تصریح کردن، اینا هم ظهور کلامشونه و لهم وجوه هم. حالا دلیلشون چیه؟ میگه دلیل ها رو براتون ذکر کنه. منها آن باز اینجا ظهور و اتفاق اصحاب نا علازار، باز اولیش اجماع ما هست. منها میگه انه سر ره فی الخلاف به دعوال اجماع وقت تقدم الاشارت مستنه، اینا بازم اجماع منقول. این اجماع منقول یعذبه اولا قول خلاف، گفته لعن عدم جواز تقلید فی القضا اجماع الصحابه. اون دیگه نمیشه مقلد بیاد چی بشه، اجماع صراحت داره دیگه. حالا من این عبارت رو چون قبلا خوندم همشو نمیخونم. قول سرائر و مقتضا هذا الحديث، این داخل پرانتز من براتون آوردم، یعنی من رفتم سرائر رو دیدم، سرائر فدی کردن، این تیکه رو اضافه کردم به حرف ایشون. این تیکه تو حرف ایشون نقل قول ایشون نیست، ولی تو سرائر هست. حالا میگم چرا من اضافه کردم. یه حدیثی رو ابن زهره صاحب سرائر نقل میکنه، بعد میگه که فمقتضا هذا الحديث ظاهر، میگه مقتضای این حدیث ظاهره، لان این لام، این با این لام کار دارم، چون من هر چی جمله رو میخوندم خیلی تطبیق نمیکردم تا اینکه رفتم این ان نیست، لان هست، یه لام داره اولش. لان الحاکم اذا کان مفتقرا الى مساله غیره کان جاهلا بالحکم، میگه اگه قاضی بخواد مساله رو بره از یکی دیگه بپرسه پس معلوم میشه جاهل دیگه. و ما قبلا گفتیم که قاضی جاهل باشه خیلی بده. فقط بیان نقض حل حکم به غیر علم، یعنی آدم جاهل. و جواب من یسأله لا یقتضی العلم، میگه و این بره جواب و ای کسی دیگه ای که ازش سوال کرده بگیره
این موجب علم نمیشه که تو خوب بلد نبودی، تو رفتی از یکی دیگه یاد گرفتی. فلهازا حقت علیه اللعنه، که گفت اگر شما اصلا شقی هستی و لعنت خدا بر کسی که حکم به غیر علم میکنه. ولعنه، من تو این ولعنه میگفتم خدای این لعنه به چی عطفه، متوجه نبودم که این صد عبارت هم لعنه بوده. دقت کردی چی گفتم؟ من به خاطر این فکر کردم اینجا بعدم این کانه خط زدم، یعنی تو عبارت ایشون هست ولی تو عبارت سرائر نیست. ولعنه عند مخالفینا ان کان من اهل الاجتهاد، اینا که داخل پرانتزه تو متن سرائر هست ولی تو متن ایشون نیست. عند مخالفینا ان کان من اهل الاجتهاد فهو مستغن عن غیره. این آقا یه دلیل دیگه میگه عند مخالفینا، این آقا اگر از اهل اجتهاد لازم نیست بره کسی بپرس، ولا یحل له تقلید، و این آقای مجتهد که دیگه نمیتونه تقلید کنه، یعنی بره از یه مجتهد این فرض میکنه، میگه این آقا، میگه آقا چرا فکر میکنی که این طلبه فاضل مجتهد نیست، شاید این مجتهد باشه و داره از یکی دیگه تقلید میکنه، یعنی این فرض رو داره میکنه. ببین چقدر نه نه داره این فرض میکنه، میگه آقا شما گفتی یه طلبه فاضله یکی مجتهده، باید به مجتهد اجاره کرد، نمیشه این آقا تقلیدن بره قاضی بشه. میگه خود چرا فکر کرد که این آقا خودش مجتهد نیست، خودش هم ممکن مجتهد باشه ولی تقلیدن بیاد قضاوت کنه. میگه این آقایی که مجتهده که نمیتونه تقلید کنه، این داره اینو میگه، میگه این آقا که مجتهده لا یحل له تقلید، میگه آقا نمیتونه خودش تقلید کنه، این تقلید او یعنی خود این آقا تقلید کنه، این اضافه مصدر به فاعلشه به اضافه مفعولش نیست. و این کان عامیان، اگر این آقا مشتهده که خب مستغنیه، اگر هم عامیه لم یحل تقلد الحکم بین الناس، جایز نیستش که متولی حکم بشه، این تقلید نمیشه، دیدم تو متن تقلید نیست، تقلده، تقلد الحکم بین الناس، یعنی این آقا اگر عامیه جایز نیست که حواله قضاوت رو به گردنش بندازه، شال قضاوت رو به گردنش بندازه، متولی حکم بین ناس بشه. چرا؟ فقط حقت لعنتو به اجماع، یه همچین آقایی که مجتهد نیست اگه و جاهله اگه بخواد به نصد یه حکم بشه، این همه گفتن لعنت شاملش بشه. الا ان فی المخالفین من یجب به ذل القاضی ان یستفتی العلماء و یقضی بین الناس. بله نزد مخالفین و اهل سنت ابو حنیفه رو دیدیم که اجازه میده که قضات استفتا کنن از علما و حکم کنن بین مردم. ببینید ما جلسه اول عرض کردیم که کنم شما نبودید، گفتم ما باید قاضی شرایطی داشته باشه، مجموعه این شرایط نباشه قاضی نمیتونه قاضی باشه. اینجا داریم میگیم آقا شرط اجتهاد شرط هست یا نه، مسائل دیگه کار نداره. امروز کسی بخواد قاضی بشه باید قوانین مقررات کشور بلد باشه، بلد نباشه که نمیشه قاضی بشه. شما باید حالا این مورد بحثه، این مورد بحث، اگر مجتهد باشه بعضی معتقدن که میتونه طبق نظرش حکم بده، لازم نیست که تابع این قوانین مقرر باشه. این نکته ایست که حالا بعدن باید توی مثلا حقوق بخونیم که آیا اون کسی که مجتهد، الان چون قضات اکثرا تقریبا اتفاقا جز نادر مجتهد نیستن، حتی دیوان عالی هم مجتهد به معنای مصطلح وضعی نیستن، کار حقوق خودشون مجتهدن ولی کار فقاهتی مجتهد نیستن، بنابراین این شرط رو ندارن. بعد حالا اگه کسی مجتهد شد آیا این قوانین و مقررات گریبانشو میگیره که باید طبق اینا هم یا نه طبق نظر خود که آقا این گفته اینجوری من نظرم اینه. یکی هم مباحث هم علم قاضیه، مجتهد ممکنه سری علم یا غیر مجتهد علم پیدا کنه، دیگه میگن وقت بعد باید اون احکام اونا در شرایط غیر علم چیز هست، مثلا باید اول دو تا شاهد بیاد تمام فلان بشه ثبت چی بشه؟ یه شرایطی داره آیین دادرسی بهش میگه و اگر مجتهد باشه، بعضی گفتن دیگه رعایت آیین‌های دادرسی ممکنه بگیم ضروری نیست. ولی زمان مثلا الان بعد قضات که توی مسئله گیر میکنن میبینن با این قوانین مقررات نمیشه حل کنی، میرن یه استفتا میکنن طبق استفتا و الان اینا بحث داره. حالا من نمیخوام الان تکلیفش من. خب ثالثا ما حکاه و شهید و ثانی عن العلامه فی رسالت منصوبت الک. الک یعنی چی؟ الک چی؟ یا العلامه رساله منصوب به شهید ثانی یا رساله منصوب به علامه؟
شهید ثانی حکایت کرده از علامه در رساله‌ای که منصوب به شهید ثانی
یا منصوب به علامه است.
بله
شهید ثانی. چرا علامه است؟ منصوب به علامه است. هر دو تاش میتونه باشه. ولی اینجا منظور شهید ثانی است. چرا؟ چرا؟ چون من رفتم متن نگاه کردم که میشه رساله شهید. اینا واقعا ببین یک کلمه است که بگی این زمین به کجا برمیگرده، ولی واقعا از آدم وقت میگیره تو بفهمید این علامه آیا رساله ای داره در اینجا که اینو ذکر کرده یا شهید ثانی رساله ای داره که اینو ذکر کرده. این دیگه از اون به اصطلاح کارهایی است که آره مصنفتون یعنی نگاشته شده فی خصوص مسئله عدم جواز تقلید میت، یعنی شهید ثانیه که یه همچین رساله‌ای داره، علامه چنین رساله‌ای نداره. قائلن و ممن ذکر الاجماع على عدم جواز حکم غیر مجتهد العلامه فی المختلف. شهید ثانی تو رساله‌اش داره میگه که علامه در مختلف چنین حرفی زده. پس حکایت داره میکنه از علامه چی رو؟ فی مسئلت احضار القاضی من یونبه قال فی آخرا قد اجمعنا على انه لا یجوز ان یلی القاضی المقلد. اجماع داریم. این اجماع کی داره نقل میکنه؟ علامه. کی داره از علامه نقل میکنه؟ شهید اول تو کتابش. شهید ثانی ببخشید. شهید ثانی تو کتاب توی رساله‌ای که نوشته. این رساله هم حالا ایشون میگه منصوبه به شهید ثانی، یعنی اصلا مقطوع نیست که شهید ثانی نوشته باشه. کلمه منصوب یعنی قاطبه فین العامه اذن یشترطون فی حاکم الاجتهاد و انما یجوزون قضا غیر به شرط ان یولیه زو شوکر. این چه نکته‌ای داره میگه؟ میگه که عامه یعنی اهل سنت هم میگن قاضی باید مجتهد باشه، اون تو اونا میگن اگه کسی زو شوکر باشه. حالا ما میگیم چی؟ میگیم ولی امر باشه. ولی امر بیاد این آقا را الزام کنه و هو سلطان المتقلب. متقلب یعنی چی؟ آره چیره بر امر، یعنی غلبه داره بر امر، یعنی یدش مبسوط است. اگه یه همچین سلطانی اومد به شمای طلبه گفت آقا شما قاضی بشی، اون وقت اهل سنت میگن شما میتونی قاضی بشی ولی که مشتهه نیستی. حالا ایشون داره اینه میگه و جعل ذالک ضروره. میگه خب این دیگه ضرورت رو اگه نکنیم چیکار میکنه این آقا ذو شوکه متقلب؟ گریبان ما رو میگیره، مگه میشه بعدش پیش ندید؟ فردا باید بریم تو زندان. فالقول به جواز القضا لمن قصر عن الدرجه من غیر تولیت ذو شوکه کما هو الواقع مخالف الاجماع المسلمی. بنابراین اگر حاکم متقلبی نباشه، حاکم چیره‌ای نباشه که به شما بگه برو وایسا قاضی شو، همه مسلمان ها میگن شما نمیتونه قاضی شو. چه شیعه چه سنی. این فرمایش ایشونه ها، این خلاف فرمایش خلاف شیخ طوسیه که گفت ابو حنیفه مطلقا دیگه این قیدا رو نداشت. ابو حنیفه ایشون حالا داره این قیدا میزنه، علامه داره این قیدا رو میزنه، بگه نه ایشون گفت ابو حنیفه گفته مطلقا میتونه قاضی طلبه باشه. حالا این ثالثنه کل این مطلب یعنی چی؟ کل مطالب که گفتیم تو ثالثن یعنی چی؟ یعنی ما یه جا پیدا کردیم که شهید ثانی گفته علامه گفته که اینجا اجماع، این میشه تایید اجماع من بود. ببین آقا چجوری مثلا چجوری درست خوندن ها، چجوری کنکاش کردن، یعنی میگه اولا ثانیا ثالثا اجماع منقول که من تو بعد از خوندن رسائل دیگه میگه آقا اجماع منقول. شیخ انصاری گفت اجماع منقول بذار کنار. ببین حالا ایشون چقدر مطلب داره. همین خط اینجا فقط همین یه شاهد رو گفت. یه شاهد بعدی شهید ثانی گفته قول و روزه فقط فهم و
وقد فهم من تجویز ذالک للفقها، میگه صاحب روزه از این که گفته شده که فقها میتونن قاضی باشن، من تجویز ذالک للفقها یعنی ذالک یعنی قضاوت، این که قضاوت میتونه برای فقها ثابت باشه، از این فهمیده المستدلین که اینا این فقها استدلال کردن عدم و جوازه لغیره من المقلد، که اگه مقلد باشه نمیتونه این کار کنه. و به هذا المفهوم صرح المصنف یعنی شهید اول و غیره قاطعین به این من غیر نقل خلاف انفی ذالک، بدونی که نقل خلاف کرده باشن، بدونی که گفته باشن خلافی هست. یه ذره آب بشوش. سواء قلد حیا ام میتا، نعم یجوز لمقلد الفقیه الحی نقل الاحکام الی غیره، اگه یه کسی فقیه زندهی بود، مقلده فقیه زندهی بود، این میتونه بره به اون مشتهده نقل فتوا کنه، نقل فتوا اشکال نداره، ولی حکم طبقش نمیتونه. با شما یه وقت میری بعد بین دو نماز مسئله میگی، داره نقل قول باشه، یه وقت میری بین دو نماز مسئله نمیگی، میری رو صندلی قضاوت میشینی حکم قضایی میکنی، این نمیشه. چرا شما بین دو نماز مسئله بگی؟ اب نداره. نقل فتوا حکم به فتوا اشکال نداره. و ذالک لا یعد افتا، اما الحکم فیمتنه، ابقا حکم قضایی بکنی مطلقا للاجماع، این شاید مثال للاجماع علی اشتراط اهلیت فتوا فی الحاکم حال ظهور الامام و غیبته. این عبارت چیه؟ شهید ثانی گفته اجماع مؤثر داریم، برای ما و ایشون میشه اجماع منقول، آدرسش هم براتون نوشتم. خب خامسا قول مسالک فی مقام، مسالک در یه جایی گفته که ولا ینعقد لغیر غیر العالم، اگر عالم نباشه نمیتونه قاضی بشه، اگر طلبه باشه چی؟ ولا یکفیه فتوا العلماء، طلبه هم باشه نمیشه، ولا بد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، باید همه چیز رو هم بدونه. ول مراد بالعالم هنا، اینم یه قول مسالک که براتون خوندم، تا میاد میگه که و علی اشتراط ذالک فی القاضی اجماع علما، اینا به این عبارت کار داره، میگه این گفته اجماع علما، پس باز اینم خامسه، اینم شد اجماع من. سادسا قول رسالت المتقدم الیه الاشاره، باز تو همون رساله شهید ثانی که در سال سن گفت، میگه متقدم الیه فی مقام تن، در مقام تن و جماعتی از معاصرین در این که اجازه دادن حکم و قضا رو و قسم گرفتن از منکر رو به تقلید الاموات، گفتی که با تقلید اموات میشه این کارا رو کرد، میشه حکم کرد، میشه تحلیل منکر کرد به تقلید اموات، بعد ایشون گفته فهم نزار که غیر جایز، حالا خب هم محل الوهم، حتی وهمش هم نباید کرد. و تصریح الفقها ها به منعهی فی کتبه هم، تمام فقها ها منع کردن این کار رو، تصریح کردن در کتبشون، ولی الاغلبه و ذکر رو فی کل کتابه مرتین، بلکه هر کی کتاب فقه نوشته دو جایی رو گفته، یه جا نگفته، یه بار در کتاب امر به معروف گفته، یه بارم در کتاب قضا گفته که مقلد نمیتونه قاضی بشه. ولا یحتاج ان نقل و ننقل عبارت هم مصرح به ذاله، لازم نیست که حالا ما دونه دونه بریم اینا رو برای شما نقل کنیم، حالا ایشون دونه دونه برای ما اینا رو نقل شد، خدا رحمت کنه شهید ثانی رو، اینجا معلوم میشه شما چرا لمعه میخونید، یعنی قبول مناهل بخونید همه عمرتون هم میخوندید یه دور فقه نمیخوندید، ولی شهید میگه آقا لازم نیست که حالا ما میگیم کافی از ما بپذیرید. فانها فی الموضعین مشتهرتون واضحتون دلاله جازمت الفتقا به غیر خلاف انتیز ذالک بینام، هیچ اختلافی بینشون نیست، بر سر رهو به ان ذالک اجماعی اینجا شد. و ذکر الاصحافی کتب هم انهو لا یتصور حکم المقلد به وجه، اصلا نمیشه تصورشو بکنی، ولا تولیت المشتهر الحیلهو فی حکمه، و ذکر فی باب الوکاله انم ما لا یقبل النیابه القضا، در باب وکالت هم گفتن از اون چیزی که نیابت پذیر نیست قضا، یعنی چی؟ مشتهد بگه آقا تو برو، یا ما خودمون مستقیما میریم پیش یه طلبه فاضل، یه وقت نه مشتهد میگه آقا طلبه فاضل من کار دارم تو برو قاضی بشو، حتی اونم میگه نه نمیشه. لأن نائب امکان مجتهد هم فی حال غیبه، میگه اگه که نائب شد از طرف این مجتهد، اگه خودش مجتهده قول نیابت لازم نداره، و اگه مجتهد نیست لم تجز استنابت، جایز نیست که نائب از او بشه، خودش شرایط نداره. گفت ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، یکی او که خودت مجتهد نیستی نمیتونی بری نیابت از این مجتهد دیگه ای بگیری. خب این هم رسائل شهید پیدا کردم براتون، اون هم بالایی همین پایینی آدرسش اینه، جلد یک صفحه 41 و 40. صابعا نه این عرض کردم فقیه سه تا منصب داره، اینا را خلط نکنم، یکی ولایته، یکی افتاءه، یکی قضاوته، نه هر کدومش باید سوا سوا بررسی بشه، از یکی به دیگری پل نزنیم. اگه به یک عرض کنم حضورش یک کسی افتاء رو اجازه دادی معلوم نیست، قضاوت رو اجازه بدی معلوم نیست، حکومت رو اجازه بدی، اینا هر کدوم دلیل نیست. خوبه ایرسه بله، ولی این بحث نیابت چی؟
اینجا صریحا میگه که حتی نائبن هم نمیتونه.
آره نائبن هم میگه نمیتونه، بله. اینجا میگه نائبن هم اونتا میگه نیابت از مجتهد نه نیابت از ولی فقیه، این فرق. بله بله. توسعه داده دیگه حکمشو، بله. 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 ظهور فتوا در عصر غیبت، یعنی در عصر خودشونه، نه هر کسی حرف میزنه در عصر خودش حرف میزنه. عصر غیبت. ببین چون که میخوایم تشبیه حکم کنیم بین زمان حضور و غیبت، چون یه ابهامی هست دیگه، مثلا میگن که احکام رسول الله صلی الله علیه و سلم مال زمان رسول الله، مال الان نیست، یه شبهه‌ای هست، لذا بعضی تصریح میکنن و حال حضور و حال غیبت، برای اینکه سرایت بتونن اون حکمی که در حال حضور گفته شده سرایتش بدن به حال غیبت، این اشکال نداره. و بعد میشه قانون اشتراک که حالا بحثشو تو اصول شما نمیدونم خوندید نخوند، تو قوانین خوندیم که احکامی که برای پیامبر و زمان پیامبر بوده برای ما هم ثابته، یه جایی اشاره شده در رسالت. حالا یا دلایل مختلفی داره که آیا قضیه حجی است، یه راهش یه راهش همه که نمیگه یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایوه الرسول کذا و کذا، خطابش به همون مؤمنین اون موقع است، یا ایها الذین آمنو، به من و تو یا ایها الذین آمنو بنابر قضیه حقیقیه میشه گفت، ولی غیر حقیقیه اگه بگفتیم خطابات غیر حقیقیه هست، وقت باید به دلیل اشتراک تمسک کنیم که احکام اون موقع بر ما هم ثابته، چون اگه غیر از این بود به ما میگفتن لو کان لبانا. بنابراین این سنگینیش خیلی اونجوری سنگین نیست که شما فکر کنید، خواستم اینو بس، چون بحث اشتراک یه بحث مهم نمیخواد تعیین تکلیف بر حضرت امام بکنه، میخوان بگن که اون موقع اینجور بوده این موقع هم اینجوره، یعنی همسانی حکم در زمان غیبت حضور. چون بعضیا ممکنه یه حرفایی بزنن که اون که حالا ما خواهیم گفت ان شاء الله خدمت. خب کجا بودیم؟ سابقا قول مجمع الفائده فی محکین و انو سابقا و قولو فی مقام آخر لابد من علمه وقد این و انه لابد من یکون مشتهد مقبولن قولو فقد عرفوه فی الاصول ولا شکتی ذالک ما وجود مشتهد که قبلا نقد کردیم اونجا هم کلمه اجماع داشت یه اینجا تکرار نکرد اینجا نگفته اجماع رو ولی قبلا که ذکر کرد اجماع رو گفته چون ما تو مسئله اول دوباره اجماع منقول مؤصل داشتیم که مجتهد باید حتما مجتهد باید قاضی باید حتما مجتهد باشه مسئله اول الان مسئله دومی که مقلد چی مسئله دوم تو مسئله اول همینو گفت قول کفایه که لا خلافه بل اتفاق علیه منقول قول کشف اللسان فاضل هندی و لا یکتفی عندنا به فتوی العلماء و تقلیدهم و تقلیدهم فیها بل لابد من اجتهادی فی ما یقضی بهی خلافا لبعض العامه و یجمع یکون عالما بالفعل او بالقوة القریبه به جمیع ما ولیه و بالاجتهاد دون التقلید و علی ما ذکرنا لا یکفی فی اهلیت القضا العلم به فتاوی العلماء لا اعرف فیه خلافا بینهم شاهد مثال این جمله لا اعرف خلافا فیه بینهم یک فاضل هندی هم گفته که خلافی وجود نداره پدر من که صاحب ریاضم باشه گفته فی صحت القضا الاجماع الظاهر الاصل به اعتبار اهلیت فتا فی صحت القضا الاجماع الظاهر میگه اصل دلیل اجماع صاحب ریاض میگه اصل دلیل مسئله اجماع هم اجماع ظاهر داریم هم محکی شده در روزه و فلان و اینا الا ما ذکروه من اجماع فی المفاتیح ایضا قائلا لا فرق تا آخر اینا همه عبارت پدرشون صادقی است و رو با ما یعذر و ایزن ما حکیناه و انها ان ابن زره ایزن و منها ما تمسته که به این فرریاز من الاس خب ما اینجا دلیل داشتیم نمیکنم یه دلیل چی شد بحث سر چیه بحث سر که طلبه نمیتونه قاضی بشه طلبه نمیتونه قاضی بشه چرا یکیش اجماع مؤثر دومی اجماع چی منقول با این شواهدی که گفتیم سومی دلیل ما تمسک فریاد من الاصل اصل این که هیچ کسی نمیتونه حکومت کنه الحکومت خلاف اصله هر کی بخواد حاکم بشه برای یکی دیگه خلافه هر کس نمیتونه اینم یاد دلیل بعدی محتج بهی فریاد ایتن قائلا والاصل فی اعتبار اهلیت الفتا فی صحت القضا بعد اجماع ظاهر الاصول و العمومات من الكتاب و سنت المستفید و المتواد تره انناهی عن العمل بزن دلیل بعدی اینه که یه سری ادله داریم که نهی از عمل بزن کرده نهی از عمل بزن کرده خب این آقای مقلد هم شامل این ادله نهی از عمل بزن گفته بزن و بزنون و گمان خودت عمل نکن این رو هم شامل میشه و من لیس له اهلیت الاهلیه لا یحصل له سوى مظنه غالبا طلبه هر چندم فاضل باشه جز ظن و گمان چیز دیگه دستش نمیاد المنهی عن العمل بها بل من له الاهلیه کذلک میگه حتی اونایی هم که اهلیت فتوا دارن اینا هم ظن حاضر میشه منتها ظنشون خرج به دلیل ظنشون ظن میگه خب مجتهدم ظن مظنه داره میگه نه اینا از مظنه های حجت در اصول حجت شده الا ان حجیت ظنهی مخصوص بها مجمعون علیها فهو ظن مخصوص فی حکم القهر کسائر ظنون معتبره مخصوصا من ظواهر کتاب و سنت المتفارد و الانصاب و سوق و الید و غیرها ولا کذالک الظن من لیس له اهلیه ولی که طلب فاضل که هنو مشتهد نشده ظنش تو اصول نخوندیم که حجته زن چنین طلبه ای؟ کی گفته حجته؟ دلیل بر حجیتش نیست لا دلیل علی حجیتی قطعیان ولا زنیان نه دلیل قطعی داریم نه دلیل زنی بر حجیتش ولا سلم الاخیر فقایته اثبات زنی به مثلی و هو غیر جایزن به اطباق قولم اگه فرضم کنیم که حالا این آخری که زن پیدا کرده باشه زن نشم عرض کنم حضور شما که حجت باشه باز دلیل حجیتش یه دلیل ظنیه بنابراین ظن رو به ظن نمیشه تایید کرد یعنی باز یه خبر واحدی اگه فرض کنیم خبر واحدی اومد گفت طلبه میتونه قاضی باشه میگه این خبر واحده این داره میگه ظن این آقا حجته این تأیید ظن به ظنه و علما اتفاق علما گفتن جایز نیست. خب اینا دیگه خیلی هم داره پیچیده میشه هم خیلی. خب الان اگه ما دلیل قطعی یک خبر واحد حجت داشته باشیم که بگه طلبه میتونه چی بشه قاضی بشه چه اشکال داره قاضی متو ایشون داره نمیگه اون دلیل ظنی حجته، میگه اونم حجت نیست چون اثبات ظنی به ظنیه. خب ما همه اینا رو اشکال داریم، ببین ما که اصلا اجماع رو قبول نکردیم، منقولش هم که دیگه نمیرسه هنوز. ما وارد خوب توجه کنید ببینیم، ما الان یک ساعت دو ساعت داریم پنج صفحه میخونیم، هنوز وارد اون بحث اصلی مسئله، استدلال های اصلی مسئله چی نشدیم. ببینیم الان اینا گرفتاری های قرن 13 بوده، گرفتاری های قرن 13 بوده به نظر من. منها محتج بهی هنا، مخصوصا میخوام اینو بخونم براتون که این حداقل توی یه مسئله ببینید اوضاع چی بوده. یعنی شما کتاب من حالا که باز میکنی ببینید چی منها و مزیت هایی که داره، شما مزیت ها این نقل اقوال گسترده‌ای که داره مراجعه میکنه به متون ما قبل خودش، یه مهارت خیلی شدید، وقت بسیار گسترده که لازمه کسی بیاد این کارا رو. منها من حتج به ای هنا فی الخلاف قائلا، حالا یه دلیل دیگه، فاین تنازعت هم من شیئه فرادو الالله، که دلیل خلاف رو قبلا گفتیم. منها مستدل به ای هنا فی الخلاف، اینا دلیلی است که تو خلاف اومده. منها ما تمسک به ای فی القنیت و تحصیل، من لم یحکم به ما انزل الله فاولاک هم الکافرون. همه اینا داره میگه آقا هر کسی به زن حکم بکنه این وضعش خرابه، حالا یا کافره یا لعنت شده یا عمل به زن کرده یا نفرین شده یا در آتش، یا هم تعبیرهای مختلفی که در روایات برای کسی اومده که عمل به زن میکنه، عمل به غیر علم میکنه. اینا همه دونه دونه اینا میشه دلیل. جوابش هم یک کلمه بود، چی بود؟ یک کلمه بود، یک کلمه رو به جواب زنی گفتیم آقا همه این ادله داره جایی رو میگه، مزنه اینو داره میگه که حجت نیست. حالا ما اگه دلیل پیدا کنیم که این مزنه حجته، خب بهش اخذ میکنیم دیگه. و ما گفتیم حجته به چه دلیل؟ زن مقلد به چه دلیل گفتیم حجته؟ احسن، علم پیدا کرده. یعنی گفتیم آقا دلیل حجیت رجوع مقلد به مجتهد، رجوع جاهل به عالمه، که یه اصل اقلاییه. من به شما بگم مثلا احتیاج به دلیل نقلی نداره، این که ما باید تقلید کنیم احتیاج به کتاب و سنت نداره، بلکه برعکس اصلا استناد به کتاب و سنت دوره در استدلال. اینو من تو کتاب شورا در فتوا نوشتم، اصلا کسی بگه آقا من باید تقلید کنم، میگه خب به چه دلیل حجتت چیه؟ میگه این آیه، این روایت، این اشتباهه، چون آیه روایت اجتهاد میخواد. فرض داریم که این از آقا اجتهاد نشده، پس برای اینکه این آقا مجتهد نشده، این آقا مجتهد نیست، بنابراین نمیتونه با آیات و روایات تمسک کنه تا اجازه تقلید پیدا کنه، نمیتونه، چون تمسک به آیات و روایات خودش احتیاج به چی داره؟ اجتهاد داره. این آقا که مجتهد نیست، بنابراین این که شما بگی این آقا میتونه تقلید کنه به دلیل این آیه یا به دلیل این روایت، این دوره تر بسید و چیکار کنه؟ عقلش باید مراجعه کنه. عقلش چی میگه؟ یک کلام، رجوع جاهل به عالم برای تحصیل علم. آقا من بلد نیستم، بایدم بدونم. این آقا این که میدونه میپرسن دیگه. این آقا به من میگه آقا این مسیح ده تا راه شک بین سه و چهار چیکار کنم؟ میگه آقا شک بین سه و چهار این کار کن. من خب من بلد نبودم، رجوع کردم این آقا یاد گرفتم. حالا اینکه دلیلش چیه، استدلالش چیه، اون میشه علم دوم، میشه یقین بالمعنى الاخص. ما اون کار نداریم، اصلا یقین بالمعنى الاخص خلاف ظاهر ادله هست. علم یعنی علم، چه با دلیل چه بی دلیل. نمیشه، نخه نمیتونی به این تمسک کنی. چرا نمیتونی؟ نه به این آیه نمیتونی استناد کنی، به این آیه نمیتونی استناد، چون استناد به این آیه یعنی داری اجتهاد میکنی دیگه. بدون اجتهاد میتونی استناد کنی به آیه؟ اول بسم الله میگن ذکر یعنی چی؟ باید بری کتاب لغت ببینی ذکر یعنی چی. اهل ذکر حالا یعنی کسی که تصویر دستش گرفته یا نه یه معنای دیگه داره، باید بری ببینی روایات داره چی میگه. یه او ائمه اطهار، حالا بیاید بگید که خب نه منظورم ائمه اطهار فقط نبود، مجتهدینم بود. میگه خب این از کجا میگی؟ و بره روایت دیگه بره بسات میگه آیت اهل ذکر معناش منو فهم. این کارا اجتهاد دیگه. و شما مجتهد نباشی که نمیتونی به آیه تمسک کنی. این آقا مقلد مجتهد نیست. نمیتونه به آیه تمسک کنه. به معنی که تمسک کنه چهار تا سوال ازش بمونیم بپرسیم میمانه. بنابراین دور درس. خب خب ما دیگه اینا را متوقف نشیم، خود سرعت بگیم. من هم نبه علیه فی المسالک به قولی و اما العلم فلم نهی عن القول علی الله تعالی بدونهی، بدون علم نمیشه. اینم یه دلیل. و یعزد و مازکره و اولا قول و تحریر یحرم البک به غیر علم. همه اینا داره میگه به غیر علم، به غیر علم، به غیر علم، نه یه استدلاله. جوابش هم یه جوابه، متعالیشون جوابه کرد. ثانیاً احتجاج الکشف به مذکره و فتری من الآیتین شریفه، اونم میگه اونم اینجا ذکر. منها ما نبه علیه فی منیت اللبیب قائلن لأن الحکم الجه قولن فی الدین به مجرد تشهی و هو محرمون اجماعه. یه شما که بچه طلبی هستی میایی روی چیزی رو نسبت به دین میدی همچی خوش به حالت میشه، شهرت بالا منبر رفتن داری، داری این حرفا رو میزنی و این محرمه، حرامه که انسان به شهوت این که میخواد خودشو عرض کنم حضور شما مشهور نشون بده یا خودشو عالم نشون بده یا اینکه شهوت علم داره، یعنی خودش میخواد دوست داره که عالم بشه، تو که جاهلی نمیتونی. اینم آقای منیت اللبیب گفته که عمید الدین نامی هست، یکی از علمای قرن هشتم. منها محتج به ایفی خلاف و مسالک من نبوی المرسل القضات و سلاسه. این هم همون روایتیست که قبلا تو جلسات گذشته خوندیم. اینا دیگه من تکرار میکنم. منها ما تمسته که به ایفی خلاف قائلا و ربا ان النبی لما بعث معاذن الالیمن قال ثم تغذی بین هم یا معاذ به کتاب الله قال فا این لم نجد قال به سنت رسول الله قال فا این لم نجد فاشته دو به رأیی، که باز اینم قبلا خوندیم. در قونیه هم دوباره تقسیم قضات رو به سه تا گفته. در حضرت امام صادق هم قضات رو گفته چهار تا. اینا رو هم باز خوندیم، گفتیم همشون در آتشند و فلان. اینا جلسه گذشته اینا رو خوندیم. ما نبع علی کش قائلا لا ينفس قضاء الجاهل بل احکام نظرا و تقلیلا ولا المقلد غیر المستقل لشرایط الفتوا للامر فی الاخبار بتحاکم الا من عرف الاحکام. اینم استدلال به من عرف الاحکام و نظر فی الحلال و الحرام، که این آقا عارف به احکام نیست، نظر در حلال حرام نکرد. اینا هم تکرار اون چیزایی است که قبلا گفتم. باز امام باقر فرمودند به ابی عبیده من افتن ناس به غیر علم ولا هدن من الله لعنت هم ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب. میگه دو جور ملائکه اینا لعنت میکنه، هم ملائکه عذاب لعنت، هم ملائکه رحمت. هم این که میگن عالم کار سخت‌تره، اینها ملائکه رحمت آدمو، وقتی ملائکه رحمت اومدن برای اینکه رحمت بیارن، نه اومدن لعنت بیارن. میگه اونم لعنتش میکنن. ببین چقدر آره، ببین مواظب باید باشی. بلحه قهوز رو من عمل به فتیاهو، آقا یه فتوای دادی بلد نبودی فتوا دادی، این بیچاره رفت عمل کرد. اون دنیا بهش میگن آقا چرا اینجوری عمل کردی؟ این آقا گفته. ببین گریگار این آقا رو میگیرن که تو چه فتوا دادن خیلی کار سختیه. یه ایل و تباری باید رد شن برن تو بهشت تا این مفتی تا این مشتهد بره تو بهشت. اونا همه باید بگن این آقا گفت، این آقا رو میگن پس صبر کن ببینیم کیا به کیا چی گفتی. اینا تکلیفشون معلوم شه بعد تو آره. یکی مفتیه یکی حاکم، اینا رو نگر میدارن همه باید برن. مسئول، مسئول یه جایی بشی همه اون زیر دستات باید برن بعد تو بری. همینطوره نگر میدنن اونا، اگه تکلیفش معلوم بشه بعد تکلیفش معلوم بشه تا آخرین نفر نوبت اون مسئول نیست. و نحو قول استاد افتی مرفوع البرقی القضات اربع الاخر. خبر سلیمان ابن خالد که گفت آقا نباید قاضی بشی، یا چون قاضی یا باید امام باشه یا نبی باشه یا وصی نبی باشه. و قول امیرالمومنین به شریح قاضی، اینم گفتی. حالا تمام شد. ایشون از اینجا وارد اشکال میشه، میگه ما دیگه هر چی حرف بود در اینجا براتون جمع کردیم، هر چی هم دلیل بود براتون بود که آقا طلبه فاضل نمیتونه قاضی بشه. بعد میگه فیما ذکره نظر بل قد یناقش فی جمیع الآیات و الاخبار المتقدمه. هر چی آیه خوندی روایت خوندی همین اشکال داره. غیر عدال به عموم ها علا جواز العمل به غیر العلم فی الحکم و القاضی و من حد از تقلیف فیما ما. یناقش چجوری یناقش؟ چه اشکال داره آقا؟ اشکالش چی بود؟ دانها غیر باقیت علا ظواهر ها من العموم. بله اینا گفته عمل به علم نکنید، ولی این بعدن یه جاهای دیگه اومدن گفتن که رجوع جاهل به عالم گفتن یا دلیل آوردن که ما میتونیم تقلید کنیم. همین آیه فسألوا اهل الذکر رو من قائل نیستم، خیلی ها استدلال آوردن آقا تقلید جایزه به خاطر فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلم از لا ریب فی جواز الحکم و القضاء للمجتهد العالم بظنه. شکی نیست که حتما مجتهد عالم بظنه المستفاد من الادله الشرعیه المعتبر شرعا این از عموم این خارجه. مجتهد که داره به حد خبر واحد عمل میکنه علم داره یا ظن داره؟ ظن داره، مظنه داره، ولی مظنهش حجته. و کذلک را ریب فی جواز العمل به غیر العلم فی اکثر المواضع و منها تقلید غیر المجتهد للمجتهد فی المسائل الفقهیه غیر معلوم فیجب بینزه ارتکاب و تأویل فیها اما به تخصیص ها فی غیر الموارد التي قامت دلیل فیها على اعتبار غیر العلم او حمل العلم فیها على ما یعوم الظن و غیره المعتبرین شرعا. پس بعد بگیم علم دو تا کار باید بکنیم، یا بگیم تخصیص خورده اینجا این علم تخصیص خورده، یا بگید نه اصلا این علمی که میگیم تخصیص هم نخورده تخصصا خارجه، چون این ظن معتبرم کل علم زن معتبرم که العلم میمونه. بنابراین گفته به غیر علم شامل حال این نمیشه، یکی این دو کار میشه کرد. و این از این قولنا به ان العامل مخصص لا یکون وقت حالا ایشون وارد بحث اصولی شده، اینا رو بعد رها کنیم. واقعا خب بگه حالا ما تو اصول خوندیم عام تخصیص میخوره، میگه آقا شما اکرم العلماء درسته اکرم العلماء، بعد میاد میگه لا تکرم زیدن زیدن العالم. یعنی آقا دیروز گفتی که اکرم العلماء، چطور امروز میگی لا تکرم زیدن العالم؟ این با نمیخونه چه اونجوری. خب از دیروز امام صادق فرمودن اکرم العلماء، امام عرض کنم بزن شما کاظم میگه لا تکرم زیدن العالم. خب این با نمیخونه، ما یعنی یه عمری اکرم العلماء این آقای زیدن قاطیش بود، ولی یه دفعه الان میای میگی که لا تکرم. خب این همه یه بحث اصولی داره، بعضیا قائلن به این که وقت تخصیص میاد عام از حجیت میفته کلن، اصلا بذارش کنار، این خلاف درسی که ما ها خوندیم. ما میگیم نه، عام در غیر مورد تخصیص به حجیت خودش چیه؟ باقیه. حالا ایشون هر دو قول داره ذکر میکنه. یعنی ببین وسط بحث فقهی یه دفعه یه بحث اصولی اومده تشخیص شده. حالا من دیگه زبانم نمیشه حتی چیزایی رو بگم. بگه وحینزه این قلنا به ان العام المخصص لا یکون حجتن فی الباقی فلا اشکال فی سهود تمسک بالعمومات المذکوره فی محل البحث. بگه کلن همه این عموماتی که گفتی اکار افتاد، چون بالاخره یه تخصیص خورد دیگه. تخصیص به کی خورد؟ به چیزی که خودت هم قبول داری که مجتهد مظنونه. دقت کردی؟ مجتهدی که زن داره گمان زانه و اونو دیگه همه قبول دارن که میتونه این تخصیص خورده، یه دونه تخصیص خورد عام از عمومیت خودش میاد و از حجیت ثابت میشه. یا اینکه نه و این قلنا به ان العام المخصص حجته فی الباقی و کذلک از خود تمسک هنا به ها هنا للزوم تخصیصا به مدل علی جواز تقلید به شرعیا. مگه دلیل نداری که در شرعیات میشه تقلید کرد؟ دلیل داری یا نداری؟ و دلیل داری هم این عموم تخصیص میخوره دیگه، همون دلیل میاد اینو تخصیص و منها التقلید فی الحکم و القضاء و کذلک الامر و حمل العلم علی المعنی الاعم المشاره له. حتی اگه علمم اعم بگی که دیگه حل داره. و بالجمله التقلید فی القضاء و الحکم کتقلید فی سایر الاحکام به نسبت الی غیر مشاهد و کذن المشاهد فی الاعتبار شرعا فیرزم خروج الخروج الجمیع عن جمیع تلک الامور فلا یجوز الاحتجاج بها فی محل البحث. خب این بحث داره دیگه همچنان میمونه. من خواهش میکنم که شما این بحث رو توی مناهل ببینید که ما دیگه جلسه بعد به این نفر، چون هم خسته میشید هم اذیت میشید. من حرفی ندارم بخونیم یه مسئله رو بخونیم، ولی همینه، یعنی تا آخرش که میدید همینه. ایشون هم بعد ببینیم استدلالش چیه. من سعی میکنم جلسه بعد حرف ایشون رو خلاصه کنم، یه تکراری ها رو بذاریم کنار، ببینیم مخ کلام ایشون چیه. بالاخره ایشون همه کارهایی که کرد تاریخ فقه شد، تاریخ استدلال به مسئله شد، تاریخ مسئله و تاریخ استدلال به مسئله شد. بعد ببینیم خود ایشون چه حرفی داره اولا، و احیانا اگر در تاریخی که گفت، اون تاریخی که ما گفتیم، ما هم تاریخ گفتیم دیگه، سه چهار جلسه داریم تاریخ مسئله رو میگیم به شما، آقا دلیلی نداریم. حالا یه جایی هم اشاره کردیم که قول ما چیه. ما معمولا بعد از اینکه این حرفا تمام میشه، وقت دوباره همین کاری که ایشون کرد، میام ادله رو طبقه بندی میکنیم، شسته رفتش میکنیم کل مسئله رو. مثلا میگیم آقا یه ادله ای داریم، یه هی تکرار میکنیم، آقا اینم ایشون گفت، اینم گفت، اینم گفت، اینم گفت. ولی اینا مشاله حوصله پر، حوصله پر وقت. مثلا ادله تمسک به ظن حجت رو در هر کدوم از علما که گفتن دونه دونه میگن 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 و تکرار میشه. این رو خسته کننده برای ماها میشه، ولی در این حال اینم یه روشی بوده که در عصر خودش بوده. انشاءالله جلسه آینده سعی میکنیم یه خلاصه ای از این بگیم و بریم سراغ فرمایش مرحوم نراقی، یه مقدار شسته رفته تر و دقیق تر وارد مسئله شده. من تا اینجا یه خلاصه ای بهتون بگم. خلاصه این شد که ما یه اجماع محصل داریم، یه اجماع منقول داریم. اجماع محصل و منقول در فرمایش خیلی بزرگان هست، قول به خلاف هم هست، ولی اینکه این قول به خلاف استدلالش چیه، اون استدلالا رو نفی استدلال کسانی بود که میگفتن نمیشه، یعنی اونا گفتن نمیشه چون عمل به ظن، عمل به غیر علمه. ما گفتیم نه، این حجت، بنابراین میشه بهش اخذ کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.